بسم الله الرحمن الرحيم. ما این دو بحث را هر دو رو ما باید بکنیم، هم راجع به این که این آیه شریفه لا تخزن بالقول، خضوع در قول آیا حرامه یا حرام نیست، و دیگه این که استماع صدای اجنبیه رو با التزاز، این ذاتن حرامه یا حرام نیست. این دو بحث. مرحوم آقای حکیم آیه شریفه رو عرض شد که فرمودن ظاهر آیه شریفه این است که این حکم اختصاصی زنهای پیغمبره و عمومی نیست، اون وقت و بعد فرمودن لذا صاحب جواهر برای افراد عادی این را حرام ندونسته، زنهای معمولی خضوع در قول را حرام ندونسته، با کلمه ینبغی تعبیر کرده. ینبغی متدینی از زنها صداشون را ترقیق نکنن. وجه کلام صاحب جواهر را اینجوری ایشون ذکر کردن. در جواهر هم راجع به خضوع در قول ایشون به عنوان ینبغی تعبیر کرده، و هم اشخاص بخوان صدای زن شامبر بخوان بشنوند، او را هم ایشون به نحوه ینبغی تعبیر کرده. هر دو رو آقای حکیم وجه این را که ینبغی تعبیر کرده و حرام ندونسته که انه از خود آیه شریفه استفاده کردن که این اختصاص داره به زنهای پیغمبر و عمومی نیست. خب منتها تناسب هست که چون یه مفاسدی در کار هست، برای خاطر این مفاسد یه اجتنابی بشه، ایشون اینجوری استثار کردن. این عرض شد که این استثار موقعی صحیحه که ان تقیتن در آیه شریفه شرطی باشه که جزایشم فلا تخزعنه جزایش باشه. وقت مفاد اینجوری میشه، شما زنها حسابتون با دیگران جداست، شما زنهای پیغمبر مثل زنهای معمولی نیستید، به این امتیاز و تفاوت تفریع شده به این که اگر شما بخواهید به وظیفتون عمل کنید باید خضوع در قول نکنید، تقوا بخواید به خرج بدید، به وظیفه خودتون عمل کنید باید خاضع در قول نشید. این اگر اینجوری بود حق به آقای حکیم بود که استفاده میشد که از اختصاصات این زنهاست و متفرع به این مطلبه که لستن نکه احد من النساء، ولی این خلاف ظاهره. ظاهرش این است که این شرط برای لستنه قبله، که شما اگر عمل به وظیفه خودتون بکنید شما مثل زنهای معمولی حساب نمیشید در فرض عمل کردن به وظیفه و تقوا به خرج دادن. این ظاهرن به اون متعلقه. و اون وقت حالا اگر متعلق بود به ما قبل که آقای خویی هم همینجوری معنا کردن، اون احتمال دیگر را اصلا طرح نکرده ایشون. بعد میفرمایند در نتیجه آیه قرآن اینجوری تعبیر میکنه، شما اگر تقوا به خرج بدید با زنهای معمولی یکی نیستید. خب تقوا محققش چیه؟ ذکر میکنه این اموریست که بعد هست. پس میفرماید که مقتضای تقوا عبارت از این اموره، و اونی که اختصاصی زنهای پیغمبر هست او اینه که بر فرض تقوا مرتبه برای اونا حاصل میشه که در دیگران در اون مرتبه نیستن، اون اختصاصی است. اما تقوا چیه؟ تقوا رو بعد بیان کرده، او دیگه مسئله اختصاص در اونجا مطرح نیست. اختصاصی که اونا دارن این است که گناه اگر بکنن دو برابر میشه آیه قرآن، ثواب کار خیر انجام بدن دو برابر برای اونا نوشته میشه، در نتیجه در هر دو طرف مثل زنهای معمولی نیستن. این جز اختصاصات زنهای پیغمبره. اما تقوا چیه؟ خب تقوا رو بعدن بیان کرده، اونجا دیگه مسئله اختصاصی مطرح نیست. ایشون میفرمان خود این آیه دلالت میکنه مثل نماز اقیمن الصلات و تا آخر، خضوع در قول هم ممنوع از مقتضای تقوا، اجتناب از اینه. فرقی ما بین زنهای پیغمبر و غیر زنهای پیغمبر نیست. این آقای خویی میفرماید. ولی یه چیزی که هست، البته در این که استدلال آقای حکیم به استظهار آقای حکیم تمام نیست شکی نیست، ولی آیا اینی که آقای خویی میفرمایند از خود آیه ما میتوانیم استدلال کنیم که عموماً حرام خضوع در قول برای زنها؟ این مسئله روشن نیست همچین استفاده. الان اگر به شماها بگند شما علما اهل علم مانند مردم عادی نیستید، شماها اگر تقوا به خرج بدید، انجام وظیفه بکنید، تالی تل به انبیا و اینا هستید اگر عمل کنید به وظیفتون. عالم اگر عمل وظیفه کنه حسابش با جاهل عمل به وظیفه کنه یکی نیست. اما وظائف عالم با وظائف جاهل هر دو یکسانه، این که استفاده نمیشه. عالم مجتهد یه وظائفی داره، جاهل هم یه وظائفی دیگه داره، منتها عمل اگر اون بکنه عالم به وظائف خودش، مرتبش خیلی بالاتر از این است که جاهل به وظائف خودش عمل کنه. حالا میگه ای زنهای پیغمبر، شما اگر به دستورات لازمه اونایی که وظائفتون عمل کنید، با زنهای معمولی یکی نخواهید بود. اون وقت بعدم میگه که وظائف شما چیه که اگر عمل کنید با دیگران یکی نیستید؟ میگه لا تخضعن بالقول. خب ممکنه که این وظیفه اختصاصی برای زنها باشه، زنهای پیغمبر باشه، مثل این که بگن علما شما اگر عمل به وظیفه کنید و مثل عوام مردم نیستید. وظیفه علما چی؟ ارشاد مردمه، دستگیری از دیگرانه، از عوامه. خب این استفاده نمیشه برای این که این وظیفه ارشاد وظیفه همه همه است، حتی عوامه. افتاء رو اگر از روی موازین الهی و زحمت بکشید فتوا بدید، فرض کنید خیلی و هوای نفس دخالت نداشته باشه، شما مثل اشخاص دیگر نیستید. این دلیل نمیشه که همه کس حق افتاء دارن. یه اگر تقوا به خرج دادید مثل دیگران نیستید. بعدم محقق تقوای اینها رو گفته این است که خضوع در قول پس نتونی، چون بخواید تقوا انجام بدید باید خضوع در قول انجام نکنید، خاضع در قول نباشید. این ما نمیگیم که عام مورد مخصص، مخصص مورد مخصص نیست، ولی عام می باشه، البته مورد تخصیص نمیزنه. اگر گفتن مثلا آقا زید را احترام بکنم یا نه، بگم عالم باید احترام بشه، این معناش این است اختصاص به زید نداره. گفتیم از زید من تقلید بکنم یا نه، گفتم تقلید مجتهد جایزه، این معناش این است اختصاص به زید نداره، یه معیار عام میداره. اما اگر سوال کردن از زید تقلید بکنم یا نه، گفتم بده، از این نمیتونی بگیم از هر مجتهدی میشه تقلید کرد. از این جمله از جای دیگه باید اثبات بشه که به طور عموم میشه، این جمله دال نیست. من میدونم مقصودتون چیه، به کجای مطلب اشکال میکنید، تأیید میکنید یا اشکال؟ ما میدونیم اگر گناه بکنه دو برابر میشه، اگر ثواب بکنه دو برابر. حالا آیا تقوا، مقتضای تقوا در زنهای پیغمبر با زنهای غیر پیغمبر یکیست یا نه؟ شما میفرمایید از آیات دیگه استفاده میشه یکیه یا نه، یا میخواید تأیید کنید اون امر ارتباطش به اینجا چیه؟ ما هم که گفتیم این را، که مگه ما هم که قبلا گفتیم که این مطلب، ولی بحث بعدی عبارت از اینه آیا در مسئله این که خضوع در قول جزء احکام نهی از خضوع در قول از احکام اختصاصی چیز یا اعمه، ما میگیم دلیل بر اختصاصی بودن نداریم، چون دلیل اختصاصی در جاییست که این تقیتون نه شرط باشه و جزاش بعد ذکر بشه، ولی چون این شرطیست و جزاش قبل ذکر شده دلیل نیست. آیا دلیلم هست اینجوری که آقای خویی فرمودن برای اینکه تقوای همه یکسانه، همه زنها بخوان زنهای پیغمبر هم تقوا بخوان انجام بدن، مورد آیه است این است که باید خضوع در قول نکنن، دیگران هم بخوان تقوا انجام بدن اونا باید خضوع در قول نکنن زنهای دیگه، این هم استفاده میشه یا نه؟ این استفاده نمیشه از این تعبیر و از این مطلب. باشه دیگه، باشه دیگه، به اونا خطاب کرده به زنهای پیغمبر که نه، باشه باشه، چه اشکالی داره یه جا خطاب کرده به یه چیزی یه حکم اختصاصی داشته باشه؟ مثل این که شما دو برابر میشه، مگه نسبت به دیگران ما میتونیم استفاده کنیم؟ دو برابر میشه، ثوابتون دو برابر، عقابتون دو برابر، این که احکام اختصاصی است که دیگران، که ما نمیتونیم تسلیه بدیم به دیگران، این تیکش که حرفی نیست. بحث عبارت از این است قسمت های بعدش هم آیا اون هم اختصاصی است یا نه، نمیدونیم اختصاصی است یا نه. با این بیان که چون تقوا اینجور دانسته، اگه تقوای عموم مردم را این دانسته البته استفاده می شود، ولی یه همچین تعبیر که نداره. فلا تخزعن تقیتون نه، فلا تخزعن بالقول، شما اگر عمل به وظیفه خودتون بکنید مثل افراد دیگر نیستید. به علما میگه اگر شما اگر عمل کنید به وظیفتون مثل عوام مردم نیستید، بنابراین شما در ارشادتون مواظب باشید، خدا رو در جهات نظر بگیرید چیکار کنید، یه حدودی برای ارشاد ذکر میکنه. این معنی این نیست که ارشاد همه کس حق ارشاد اونا مال عمومه. چی؟ اشکالی نداره، منافات نداره برای این. میگه شما اگر بخواید عمل کنید به وظیفه به چیز نیستید، بنابراین چون در عمل به وظیفه مراتب بالایی هست، بنابراین حواستون جمع بشه، خضوع در قول نکنید. این که اشکالی نداره که هر چی باشه. آقا دیگه خیلی چیز نمیشه، کش انقدر نمیتونیم بدید. حالا چی میفرم؟ فرق نمی کنه. خطاب اگر به عده خاصی اگر شده باشه، و ما فی الجمله می دونیم احکام اختصاصی هم اینا دارن، نمی دونیم این هم جز احکام اختصاصی هست یا نه، این دلیل نیست. به این عبارت آیه نمی شه تمسک کرد. امر و نهی هم فرق نداره، چه امر باشه چه نهی باشه، مگر از خارج چیز دیگه. این چیزی که هست، از این ناحیه هم مشکل ما بتوانیم توسعه چیز بدیم. ولی اینی که آقای حکیم میخواد بفرماید که نکته این که صاحب جواهر ینبغی تعبیر کرده این است که از آیه قرآن اینجوری استفاده اختصاص کرده، این ظاهرن نیست. مسلمن اختصاص از آیه قرآن استفاده نمیشه. حالا اون طرفشو مورد بحثه که آیه تعمیم استفاده میشه یا نه، ولی اختصاص استفاده نمیشه. صاحب جواهر که ینبغی تعبیر کرده اینجوری که از ذیل کلامش اینا استفاده میشه، عبارت از اینه که حضرت امیر در تعبیراتش هست در روایات که یک ره و این که به شابه چیز کنه سلام بکنه، میگفت که میترسم که یک مثلا اعجابی حاصل بشه و امثال اینا. از این یک رهوها که میگه که انه سبب شدن یه چیزی که منشأ اعجاب دیگران بشه، اینها کراهت داره. ایشون از کلمه یک رهو کراهت استفاده کرده و چون مسلم هم هست که سلام حرام نیست، جای دیگرش هم حرام نیست، اون وقت اینا رو قرینه گرفته که آیه شریفه که حکم کرده که شما خضوع در قول نکنید، و خضوع در قول معرض این مطلب هست که اشخاص تحریک بشن، و معرضیت از روایات و امثال اینا استفاده میشه، خودش اشکالی نداره. طرف در جای دیگه خود صاحب جواهر در این حال این که میفرمایند که اگر از روی لذت به طور یقین کسی استماع بکنه که ملتز بشه، اشکال شرعی داره، فتوا میده به حرمت. ولی معرض این کار باشه یا خود شخص مستقیماً معرض این است که اگر من سلام علیک بکنم تحریک بشن، این را مکروه میدونه، یا دیگران اگر سبب بشه معرض این است که دیگران را تحریک بکنه، این را مکروه میدونه به وسیله روایات. وقت آیه رو به وسیله روایات ایشون خواسته حمل کنه به معنای تنزیهی نه تحریمی. این منتها البته اون روایات دلیل نیست، چون یک رهو اعم در لسان روایات از هر کراهت و امثال اینا، ولی نظر صاحب جواهر به وسیله روایات خواسته، نه اینجوری که آیه حکیم میفرمان از خود آیه خواسته استظهار بکنه این حکم اختصاصی است و بنابراین عمومی نیست، نه به وسیله روایات. خب یه بحث عبارت از این است که خب قرائنی نه، بعضی چیزها تناسبات حکم و موضوع گاهی انسان میفهمه که اختصاصی نداره، نحوه سنخه چیزها انسان میفهمه، بعضی از مراحل مثل همین که میگه شماها دیگه باید پشت پرده باشید حق ندارید، از این انسان نمیتونه استفاده کنه، همه همینجورن. بعضی از مراتب بعضی چیزهای دیگه نه تناسب حکم موضوع استفاده عموم میشه، بعضی جام انسان گیر میکنه نمیتونه. نه اصلی نداریم، اصل کلی نداریم که درباره اشخاص ما نمیدونیم وظیفه اختصاصی یا نه، یه اصل کلی نه، نه یعنی چیزی نداره. خب یکی این است که خب از این آیه عموم میتونیم استفاده کنیم یا نه، ولی چیزی که ما میگیم میتوانیم استفاده کنیم ازش، میشه این را به تناسب و حکم موضوع فیتم الذی فی قلبه مرض، این منشأ بشه، کسی که در دلش ناپاکه، دل ناپاک طمع موجب طمع بشه برای اشخاص، این تناسب حکم و موضوع استفاده میشه، کاری شخص بکنه که موجب طمع اشخاص بشه در حریم ها و اموری که احترام داره شهر، این بگیم فرق داشته باشه بین زنای پیغمبر و زنای دیگر، طمع در دیگران کردن این مهم نیست، اما اینجا فقط اختصاصی باشه، این مستبعده، اون زیدی که تعلیلی رو که آورده. مثل این که مثلا اگه بگم این کار نکنید که مبادا یه فتنه به پا بشه، آدم میفهمه بر این که این فتنه یه چیز اختصاصی نیست که برای همینا باشه، به طور کلی چیزی هست، اون تعلیل را ما میتوانیم تعمیم بدیم به تناسب که اون موضوع. چیو؟ بله بله بله، این هست تناسبات و که موضوع. اون وقت بعد این چیز هست. منتها بحث این است که طمع یعنی چه. ما سابق طمع را همین میخواستیم بگیم اعجاب و همینقدری که لذت ببره ملتز بشه این خودش طمعه، با التزاز گوش بده این طمعه، ولی ظاهرا طمع این نباشه. خود آیه شریفه میگه فیطمع الذی فی قلبه مرض، این معناش این است که کسی اگر مرضی نداشته باشه، شما هم تلطیفم بکنیدم هر جورم حرف بزنید، طمعی او نمی کنه. و اینکه اگر التزاز باشه خب با استماعش التزاز میبره، کسی که در قلبش مرض باشه یا در قلبش مرض نباشه. افراد معمولی متعارف اگر صدای محرک بشنون خب ملتز میشن برش. مراد از طمع ما حتی استماع را، سماع که نیست، سماع ان لذتن که طمع نیست، استماع ان لذتن هم طمع نیست. برای خاطر این که این تعبیر آیه شریفه این است که شما که با اشخاص میخواید حرف بزنید، شما یه جور حرف نزنید که خضوع در قول باشه، که نتیجه او این میشه برای این که کسی که طمع در چیز هست، در قلبش هست، مرض در قلبش هست، طمع میکنه. خب افرادی این معلوم میشه دو دستن، بعضی ها هستن که فی قلبهی مرض، اونا نه طمع نمیکنن. آیا اونا طمع نمی کنن از باب سالبه به انتفاع موضوع اصلا گوش نمی کنن تا طمع بکنن؟ این که خلاف ظاهره، یعنی شما ظاهرش این است که شما اگر خضوع در قول نکنید، مستمعین شما، یه عده از مستمعین شما که دلهای ناپاک دارن، مریض دارن، اون مستمعین اینا طمع می کنن. یه دست دیگه‌ش هم نه اینکه دیگه یه دست دیگه اصلا مستمع نمیشن، مثلا از باب سالبه انتفاع موضوع، این خلاف ظاهره. پس از خود این آیه ممکنه ما اینجوری استظهار بکنیم که مثلا التزاز اگر مراد این باشه، التزاز هم حتی شهوانی که هست به ما خوبه جز محرمات نیست و مصداق برای طمع هم نیست، عرفن هم مصداق برای طمع نیست. طمع این است که انسان تحرک خارجی پیدا کنه، به فکر بیفته، یه مطالبی را، اونا طمعه. و خب نحوه فی قلوبه مرض هم شاهده برای مطلبه. پس نفس خود آیه شاید مشعر یا بلکه ممکنه ظاهر باشه در آن که مقتضای مرض نیست استماع چیز، استماع همینجوری صدای، ولو صدای نازک هم باشه، تلطیف شدن باشه، مقتضای مرض هم نیست. و که انه مشعر، اقلا مشعر هست به این که علت این مطلب همین است که برای خاطر طمع شدنه. و اگر طمع افراد دلهای ناپاک در کار نباشه، به ما هو اشکالی از تخضع در قول نیست، جزء محرمات نیست. پس این آیه مشعر یا ظاهر در این است که صدای حتی محرک اگر تالیف ها صدای دیگه ای نداشته باشه مثل طمع و امثال اینا، اون خودش به ما هو جزء محرمات نیست. در فتاوای فقها هم که عرض کردیم که قبل از محقق که مطلع عنوان نشده بوده، فقط شیخ عنوان کرده بود، اونم این بحث را عنوان نداشت، بحث التزاز. قبل از علامه بحث التزاز اصلا عنوان نشده بود. بعدی ها هم که عنوان کرده بودن، چند تا از اینا فقط خوف الفتنه رو یا اقتران به فتنه رو گفته بودن، التزاز را نگفته بودن. بنابراین از این آیه ما بخوایم بگیم که التزاز استفاده میشه، حرمت این که شخص ملتز بشه برای این، این استفاده نمیشه که بگیم خودش یک ناپاکیست و شخص ملتز بشه با صدای خوب، صدای محرک، این استفاده نمیشه. حالا فرزنم این حکم را از این ناحیه گفتیم که اختصاص به زنهای پیغمبر نداره، مطلق طمع اشکال داره، ولی ما استماع صدای خوب را نمیتونیم با این استفاده کنیم، ممنوع و مبغوض الزامی شرع مطهره. چیو؟ ظاهر تعلیل آقایون میگن، همشون میگن مفهوم داره. لا تشرب الخمر، همه اینا میگن لا تشرب الخمر لانه مسکر، میگن العلت یخصص و یعمم، همه میگن، نه اینکه نداره، اونا که دیگه همه اینجور میگن. اگر دلیل خارج نباشه استفاده میشه، بله. لا تأکل الرمال لانه حامض، استفاده میشه این. اگر گفته باشن لا مثلا لا تشرب الخمر لانه مسکر، اگر علت باشه نه حکمت، همه آقایون میگن که موجب تخصیص میشه. منتها از قرائن خارج ما میفهمیم که اسکار حکمته، حتی یه ذرهش هم میگه که ما اسکر قلیلو کثیرو قلیلیش هم حرامه، که از اونا استفاده میشه حکمت نه علت. ولی در تعلیل همه این آقایون دیگه همین را میگن. کیو؟ اون بله دیگه راجب میدونم به طریق اولاست، عرض میکنم به طریق اولا درباره زنان پیغمبر اگر اشکال نداشته باشه، دل اولویت در بقیه اشکالی نداره، اون که اولویت داره. خلاصه حالا من مطلبی که خواستم اون عرض کنم، خب ما مطلبی رو که از آیه استفاده که ما اونی که ما از ادله می توانیم فوقش ما استفاده بکنیم، عبارت از این است که جایی که فتنه ای باشه، حرامی در کار باشه به طور قطع، فتنه ای اگر باشه به طور قطع، من منشأ فتنه شده باشه، او البته حرامه. اما خوف این مطلب هم جزء محرمات باشه، این تعلیل ما از این استفاده بکنیم، این رو مثلا بگی که به شما که ما میخواییم نهی بکنیم بگیم این کار نشه، برای خاطر این که معرض این مطلب هست که اشخاص دیگر طمع بکنن. اینجا به نظر میرسه که این هم الغا یعنی تناسب حکم موضوع هم مقام ثبوتش را خصوصیت را الغا میکنه، هم موارد مقام اثبات و موارد شکش و عرف به تناسبات و تعلیلات و ارتکازیاتی که هست فرق نمیذاره. همین جوری که اگر قطعی باشه که اونا که دل ناپاک دارن ما میگیم تعدی میکنیم برای خاطر ارتکازیت علت به جاهای دیگه تعدی میکنیم، در معرضیت این مطلبم باشه، در جایی که معرض فتنه بودن و طمع قرار دادن اشخاص دیگه که منشأ بشه دیگران طمع بکنن، اینو میتونیم در موارد طمع تعدی کنیم، ولی راجع به التزاز، مطلق التزاز نه، بلکه ازش استفاده جواز میشه نه حرمت. این هست. پس بنابراین این آیه راجع به اگر به فرض مراد از این که جمله چیز تلیین صوت باشه، ما بگیم که تلیین صوت هم در جایی که معرض تحریک باشه خب اون حرامه، اون مواردی که معرضیت داره برای تحریک امثال اینا. آیه شریفه از نظر چیز مراد چیه؟ خضوع در قول، دیروز عرض می کردیم که دو احتمال بود برای مسئله خضوع در قول، یکی عبارت از همین صدا را نازل کردن و ترغیب و محرک قرار دادن، این بگیم مراد اینه. یه مطلب دیگری هم عرض می کردیم، این است که انسان خاضعانه حرف بزنه، حرفایی بزنه که طرف تخضع باشه در مقابل اجنبی، این ممنوعه. این دو احتمال ما می دادیم. نه، هر دو معنا نمیشه کرد، یکی از این دو معناست. ما منتها میخواییم این عرض کنیم دو صورت برای خضوع در قول مصداق برای خضوع هست، یکیش روشن مصداق برای خضوع هست، یکی دیگرش هم به اعتباری ممکنه کسی خضوع بدانی که، ولی ما اونم میخواییم بگیم خضوع نیست، ولی اینی که مورد بحث آقایونه به نظر ما اصلا مصداق خضوع نیست و ما دیروز دو تا احتمال میدادیم، میخوام احتمال را فقط یک احتمال بیشتر بگیم نیست. اینی که مفسرین گفتن بگیم نه او تمام نیست، روایتی هم در مسئله نیست که بگیم برخلاف نصوص انسان حرفی زده، منصوص نیست، مفسرین خودشون خواستن معنا کنن. او این است که یکی از چیزهایی که مصداق برای خضوع ممکنه باشه خود نفس صدا رو انسان آرام چیز کردن، گاهی درشت حرف زدن با اشخاص صدا رو بلند کردن، این یه نحوه تکبریست در مقابل بزرگان. خب انسان صدا رو باید آرام بکنه، آهسته حرف بزنه، لا ترفعوا و اصوات کن فوق صوت النبی، بلند نکنه یا آرام آرام حرف بزنه. این خودش خضوع در قول، خضوع در صوت هست. و خشعت الاصوات للرحمن، صداها پایین باشه، این هست. ممکنه این را هم مصداق ما قرار بدیم، ولی مصداق برای خشوع صوت، نه خشوع قول. فرق بین خشوع صوت و خشوع قول، صدا خاشع باشه، این است که صدا پایین باشه، بلند نباشه و همسال اینا، ولی قول یه مطلق صدا نیست، چیز معناداره. اگر بگن صداتون را خاص چیز باشه، خاضعانه باشه صدا، یعنی صدا پایین باشه، ولی اگر بگن حرف شما خاضعانه باشه، با حرفتون خاضعانه، اون استفاده، این که صدا رو پایین بیاره استفاده نمیشه. این شاید همین است که مطالب اظهار فداوت شوم و امثال اینجور تعبیرات نکنید. حالا به هر حال هر کدوم یکی از اینام باشه قسم دومن بگیریم، تواضع با حرف، با کیفیت صدا ربط به محرک بودن صدا نیست. این زنهای خواننده که صداهاشون یا تلطیف میکنن، نازک میکنن، صداشون هم پایین چیز نیست، خیلی هم بلند صدا میخونن، ولی اینا هیچ کدوم یکی از اینا خضوع در قول نیست، خضوع در صوت هم نیست. با صداهای بلند میخونن، خیلی هم محرک هم هست، ترجینه در چیز نظامی یک چیز اشعاری داره، اونجا میگه اسکندر بعد از این که فارغ شده از لشکرکشی و جهانگیری به فکر مجلس بزم افتاد، از رزم که فراغت پیدا کرد، بعد یه کنیزک چینی رو دعوت میکنه که او بخانه. اون کنیزک که شروع میکنه به خواندن، یواش 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 مسلط میشه به اعصاب اسکندر مقدونی، بعد حماسه های عجیبی خوانده که الان سلطنت با منه، تو اگر دنیا رو گرفتی من الان تو رو گرفتم، غلبه کردم، چیکار کردم، عبارات های عجیب غریب داره که دیدنیست تو شعرهای نظامی. خب الان اون کنیزک چینی با همون صدای مخصوصش خضوع در قول نکرده، خیلی همون سلطان رو هم خودت غلبه کرده با همون حماسه های خودش. خضوع در قول عبارت از این است متواضعانه با شخص حرف بزنه، یا حرفش یا کیفیت صداش متواضعانه باشه. و این در روایات هم هست که با اجنبی از وظایف زن این است که متکبرانه حرف بزنه، چون خود متخاضعانه حرف زدن، خب طرفی که ناپاک باشه میگه این در اختیار ما هست دیگه، سید ما هست، این کار باید نشه. پس این آیه شریفه به نظر ما این که آقایون خواستن استدلال بکنن برای تبیین سوز و ترقیق سوز و مهیج بودن، رفت به این بحث مهیج بودن نداره. این هیچ. حالا چی؟ بله این رفتی نداره. اون وقت حالا منتها مسئله اینه که عمده این است که از این کلام ما بگیم چیزی را که موجب طمع میشه که ما اون تعدیل بود، نه از مران مقدمه قلب با او، البته ما میتونیم تمسک بکنیم که چیزی که طمع بیاره راجب تلیینی حرفا، این بحث را نباید اصلا اینجا آورد به این شکل، بگیم ازش استفاده میشه که کاری باشه که افراد دلهای ناخاک منشأ بشه طمع بکنن، به اون حد طمعش اشکال داره، نه به معنای نمیدونم خوشش بیاد از صدای خوب و زیبا و امثال اینا کیف کنه، اون ما دلیل نداریم براش. خب آقای خویی اجازه بدید ما آقای خویی بیان دیگری برای این مطلب که استماع ان لذتن حرامه ایشون میکنن. ایشون در آیه غز اونجا با اینکه موضوع راجع به بصر بود، بله یغزوزن من افسارهن یغزو من افسارهن این بود، ایشون می فرمودن که مراد از غز غزد بسر عبارت از این است که قطع نظر کردن، غمز این کردن، و بعدم به قرینه کلمه من می فرمودن که غمز این کردن از بعضی از امور، و اون است که راجب استمتاعات جنسی، وقت استمتاعات ایشون یکی از استمتاعات صوتیه که انسان استفاده کنه از صدای طرف، این هم که انه از این عبارت یغزوزن من افسارهن نه خواستن این را استفاده کنن، یه معنای عام که غمزه این کنید، غمزه بسر کنید، امثال اینا، که انه نادیده حساب بشه دیگه، التزازی هم پیدا نکنی در خواننده که نه در کار نیست تا شما ملتز بشید ازش، این کنایه است از اینکه گوش نکنید اونا رو کل عدم فرض کنید، ایشون اینجوری استفاده کردن. خب ما سابق عرض کردیم اولا معنای غز این نیست که ایشون معنا کردن که صرف نظر کردن و غمز این کردن اینا نیست، وقت من ابصارهن یا من تبعیزیه آوردن روی بصر عبارت از این باشه که این معناش تبعیز ابصاره، بصرها رو بعضی از بصرها رو مثلا غز کنید اگرم باشه، با اینکه من هم ما استظهار کردیم که داشتن و نداشتن من به حسب چیزا معنای واحدی داره به حسب چیزای لغوی، حالا اگرم باشه بعضی از بصرها رو شما نادیده حساب کنید، حالا اون وقت بعض بصر معناش عبارت از این باشه که شما التزازات جنسی نکنید، این تبعیض بصره، این عرف که همچین مطلبی نمیفهمه، به فرضم باشه اون بعضی رو که ما باید تبعیض کنیم اجمال داره، کدام بعضه؟ آیا التزازات جنسی است یا مراد مثلا نگاه کردن به عورت، نگاه کردن مثلا به بدن اشخاص، اینا هیچ در کار نیست، شما تبعیض از کجا استفاده کردید؟ اینه، اون وقت بعدم تعمیم بدیم از باب نظر بیان به باب سماع صوت هم بخوایم تعمیم بدیم، هیچی وجهی نداره. این ادله هم که ایشون خواستن از این چیز استفاده بکنن هیچ به هیچ نحو دلالت نداره مسئله چیز، این هم از استفادات شخصی ایشون، احدی هم یه همچین استفاده رو در باب صوت نیاورده، با آیات غزه بسر برن سراغ مسئله استماع صدا رو بیارن رو استفاده کنن. پس دلیلی برای استماع صوت ان لذتن ما نداریم.